نوای دلانگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری. با این امید بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو.
مستند فرهنگ.
مجتبی شاکری از جانبازان دوران دفاع مقدس در سال 1337 در تهران متولد شد و در فروردین سال 1359 در جریان آموزش رزمندگان اسلام برای خنثی‌سازی مین به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.
من هم از سلام دارم خدمت شما. من سال 59 در اثر موقع باز کردن یه مین ضد نفر، مین تو دستم منفجر شد. چون مین نزدیک بود، از ناحیه دو چشم، دو دست، پرده های گوش و دندون ها من مجروح شدم. انفجار که صورت گرفت، من احساس کردم که از زمین کنده شدم، از زمین کنده شدم، رفتم بالا ولی نمیام پایین. یعنی انگار توی همون هوا معلق باقی موندم، یعنی مثل راه رفتن در خواب روی هوا. آدم چه حس مثلا دلنشین اینجوری داره؟ یه حس اینجوری شاید برای کسایی که کار فیلمنامه میکنن یا کار مثلا اجتماعی سینمایی میکنن، دانستن این حس خیلی کمک میکنه برای اینکه کارشون رو بتونن شکل بدن. بعد بچه هایی که اطراف من آمدن در سر این انفجار که کمک بکنن، من احساس کردم که من رو از اون بالا کشتن پایین و می بردن تا به این که مثلا برای امداد و کمک برسونن به عقبه. من رو بردن برای اتاق عمل، هر شد که از ناحیه گوش ها در واقع پره پارشد، خون می آمد، چشم ها همینطور، صورت همینطور درگیر بود، لب ها همینطور، دست ها، یعنی یک وضعیت بسیار ویژه در واقع وجود داشت. ولی من بیهوش نشدم. توی همون حالت میپرسن از من که مثلا چی شده. من به حساب خودم جواب میدادم که مثلا چی شده. بعد که بردن اتاق عمل، من توی وضعیت اون مارجه اولی قرار گرفتم. بعدا دکتر من که بسیار دکتر در واقع فرهیخته و انصافا تا همین الانم که من از سال 59 تا الان میگذره، این آقای دکتر مقربیان که دکتر چشمم بود، سرگروه تیم پزشکی بود که دکتر چشمم بود، ایشون گفت شما خیلی با گروه صحبت میکنید که چطور به این بگید دچار استرس نشه، مثلا این وضعیت مثلا به حالت هیجانی اینا نکشه. میگفت وقتی که به تو گفتیم که اینطور هستش، خیلی راحت گفتی که خب من برای یه چیز دیگه آمده بودم. یعنی چون واقعا اینطوره، یعنی بیان این مطلب لفظ نیست.
شاکری از جمله فعالان انقلابی در دوره پهلوی و از اعضای گروه توحیدی صف بود و با شهید بروجردی و دیگر اعضای برجسته این گروه ارتباط داشت. مجتبی شاکری در دو رشته پژوهشگری جامعه شناسی و حقوق قضایی مقطع کارشناسی را طی کرد و در ادامه کارشناسی ارشد را در رشته اطلاعات استراتژیک به پایان برد. وی پس از نائل شدن به مقام جانبازی از ناحیه دو دست و نابینایی دو چشم، در مسئولیت‌های پژوهشی و مشاوره در بنیاد جانبازان ایفای وظیفه کرد.
ببینید اشرت که الان مثلا شما تصور کنید که بگن که خونه توی آشپزخونه آتش سوزی، مادر شما تو آتشه. این انقدر با سرعت و هیجان اشرت که میره به سمت اینکه آتش خاموش کنه، اصلا اینکه دستش خود به دیوار چند بار زمین خورد اشرت که و چیزهای دیگه که پیش آمد، چیزی که مد نظرشه اینکه اون موضوع اصلی اون حادثه اصلی اون درش توقف ایجاد نشه. این چون برای همه قابل فهمه، به این ترتیب میشه این حس رو بالاتر برد و قوی ترش کرد. بگیم وقتی اون حادثه مهم در واقع مطرح هستش، این جزئیات اصلا اهمیتی در واقع نداره، شاید اصلا آدم یادش هم نمونه که اصلا چه مسائلی در این بین پیش آمد. این جالبه، یه تفاوتی بین ما که قبلا میدیدیم با بچه‌هایی که نابینای مطلقه به دنیا میان. اونها تصور رنگ ندارن، ولی تصور حجم دارن، چون حجم رو بالاخره با دست میشه، ولی تصور رنگ ندارن. مثلا شما بهش بگید سبز، بگی آبی، بگی تصور ندارن، ولی ماها چون اون حافظه وجود داره، تمام اون ترکیب ها و اینا رو میتونیم در واقع تصور بکنیم و میتونیم خواب ببینیم، میتونیم در واقع حتی مثلا خب من ازدواج کردم، بچه هم 3 تا پسر دارم، 3 تا عروس دارم، 3 تا نوه دارم، خواب اینها رو مثلا میبینم. یعنی اینها نبودن و اینها، ولی نوعش یه جوری که این توضیح لازم بره. و من خودم چون کارم کار کردن رصد کردن رمان ها و داستان ها هستش، من رمانی ندیدم که احوالات یک نفر نابینا به حسای واقعش رو خوب بیان کرده باشه، چون شاید نویسندگانی که بتونن تجربه کنن نبوده.
مجتبا شاکری دوره کارگاه داستان نویسی را در سال 71 با اساتیدی چون محمد رضا سرشار، ناصر ایرانی، محسن سلیمانی، مرحوم امیر حسین فردی، مصطفی رحمان دوست و به همراه تنیشند از قلمداران جانباز گذران، تشکیل گروه جانبازان در بنیاد برای مبارزه با تهاجم فرهنگی و همراه تنیشند از فرهیختگان جانباز با انجام سخنرانی، نگارش مقاله، برگزاری سمینار، جلسات نقد و تولید نشریه خبری از جمله تلاش‌های فرهنگی بود که وی از سال 1371 آن را دنبال می‌کرد و از نیمه سال 1374 مدیریت دفتر هنر و ادبیات ایثار بنیاد جانبازان را عهده‌دار شد.
من قبل از هر شروع هر کار یا سخنرانی یا ابوالفضل عباس واقعا از چیزهایی که مدد میگیرم و بهره میگیرم، شاید باز کننده بسیاری از چشمه های در واقع گفتن، استفاده از حافظه و ورود به اونها خیلی مدد میکنه، خیلی گشایش ها رو فراهم میکنه. ببینید ما اعتقادمون بر اینه که ائمه ما مدد میکنن، اینها حرف نیست، لفظ نیست، یعنی تغییرات ایجاد میکنن در وضعیت ما. و چقدر خود شما بوده معرفی کرده کسانی که اینها التجا کردن به اهل بیت عصمت طهارت و اون تغییرات درشون ایجاد شده. لذا ما با غائب صحبت نمی کنیم. حتی به امام رضا سلام می کنیم، میگیم انت تسمع و کلامی و ترد و سلامی، تو حرف من میشنوی، جواب منم میدی، یعنی با زنده، با حی. السلام علیک، که زمین در واقع حاضره، غائب نیست. یه توفیقی شد که یه سفر هم کاری بود هم به کربلا داشتیم که نجف و کربلا بود، هشتی اونجا یه مدداهی جمله گفت خیلی به من نشست. برگشت گفتش که اونجایی که دستت بسته شد بگو یا علی، اونجایی که سیلی خوردی بگو یا زهرا، اونجایی که جگرت آتش زدن بگو یا حسن، اونجایی که قریب و تنها شدی بگو یا حسین. جایی که شرمنده شدی بگو یا عباس، اگر همه اینا با هم ایجاد شد بگو یا زینب.
با حسینی لب بگفت تو هر چه راز، شهر به گوش زینبی بشنید باز.
گوش اشقاری زبان خواهد ز عشق، فهم اشقاری بیان خواهد ز عشق. با زبان دیگر این آواز نیست، گوش دیگر محرم این راز نیست. ای سخنگو لحظه ای خاموش باش، ای زبان از پای تا سر گوش باش، تا ببینم از سر صدق و صواب شاه را زینب چه میگوید جواب. گفت زینب در جوابان شاه را، کی فروزان کرده مهر و ماه را. تربیت بوده است بر یک دوش من، پرورش در جیب یک آغوش من. هر دو در انجام طاعت کاملی، هر یکی امر دیگر را حاملی. تو شهادت جستی ای سبط رسول، من اسیری را به جان کردم قبول. خودنمایی کن که طاقت تاک شد، جان تجلی تو را مشتاق شد. حالتی زین به برای سیر نیست، خود نمایی کن در اینجا غیر نیست. شرحی ای صدر جهان این سینه را، عکسی ای دارای حسنا اینه را.
مجتبی شاکری آشنایی با همسرش را اینطور عنوان می کند. آشنایی قبلی با همسرم نداشتم. زمانی که از آلمان برای درمان جراحت چشم، گوش و جراحی پلاستیک بازگشتم، یکی از دوستانم به من گفت که دوست همسرش علاقمند به ازدواج با جانباز است. من این تقاضا را رد کردم و سعی در متقاعد کردن ایشان به ازدواج با فردی که از شرایط جسمانی عادی برخوردار است داشتم. اما در پاسخ به من گفتند که اگر قبول نکنم با جانباز دیگری که حتی ممکن است قطع نخا باشد ازدواج می کند. همسرم امدادگر پادگان ولیعصر سر پل ذهاب بودند و توجیه ازدواج با من را به نوعی مبارزه در خط مقدم بیان کردند و عقیده داشت که اگر در خط مقدم نمی توانم مبارزه کنم، با این اقدام سهم خود را ادا می کنم.
ببینید خیلی مهمه که هم خود فرد در واقع خواستایش، انگیزش در این جهت چه باشه، هم خانواده ای رو که در کنارش قرار میگیرن و هم فرصت هایی رو که در جامعه براش ایجاد میشه که این استعدادها رو، این ظرفیت ها رو بتونه ظهور و بروز بده. ما یه جلسه خدمت حضرت علامه حسنزاده آمادی بودیم با یکی دیگه از جانبازان، سوالاتی رو ازشون کردیم، همون ارا رفته بود اون روستایی که ایشون، بعد اونجا سوالاتی مطرح کردیم، از جمله یه بحثی شد راجع به ایشون فرمودن راجع به همسران جانبازان، بعد خیلی تعابیر بلند، بعد من یه جملهش رو عرض بکنم، اینکه من خودم هم ممکنه این جایگاه رو آنچنان که علامه حسنزاده ایشون میفرمان که اهل اغراق‌گویی نیستن، گفتن من نمیتوانم از مقامات شما بگویم، همسران جانباز میگه نمیتوانم از مقامات شما بگویم، همین مقدار میتوانم بگویم چله نشینی های عرفا در مقابل مقام شما ناچیز است. من درک نمی کنم خدا، یعنی انقدر در واقع بالاست که این رو واقعا ما درک نمی کنیم. همین الان من واقعا این مصاحبه هایی که از حرم سران شهدای مدافع حرم می بینم اصلا آدم آب بشه، می خواد ذوب بشه. اینقدر این خانم ها بزرگن، اینقدر بلند مرتبن. من چون دفتر ادبیات ایثار بنیاد جهان بازار بودم، چهره های فرهادسرا رو دعوت می کردم در جمع نویسندگان که خاطراتشون بگن. یکی از جانبازان، ایشون که جانباز شیمیایی هم بود، یه ماجرا این نقل کرد، گفتش که من به خاطر این مشکلات اعصاب که داشتم هر شب باید داروهای خواب‌آور می‌خوردم که بتونم بخوابم. میگفت یک شب من از شب که دارو نخوردم خوابیدم، نصف های شب از شب که در اثر این که دیدم انگار دوتا دست پای من رو گرفته، از پایین گرفته. بعد میگفتش که یواش چشم رو باز کردم، نگاه کردم، دیدم که همین نیمه های شب و وقت سحر خانوم منه از پای سجاده بلند شده، آمده پایین پای من، این دوتا پای من رو دست گرفته، اشک چشمش رو با کف پای من پاک میکنه.
تو میدانی عاطفه و عشق ملاز هستی است و خانواده اساس هستی. تو فشاندن بذر عشق و محبت را بر خود فریضه میدانی، تا جایی که گرمای حضور تو در خانه عرصه را بر همه سردی ها میبندند. ستارگانی که امروز در پرتو او پرورش می‌یابند، روشنی بخش آسمان فردا.
ببینید وقتی که آدم ابزارهای مثل دست چشم رو در واقع نداشته باشه، من به عنوان مرد کمترین کمک رو میتونم توی چیز بکنم، غیر از اینکه تو زندگی بالاخره هر سال خانه باید در واقع رفت و رو و تغییراتی که ایجاد میشه در سفرهایی که یعنی خانم ما هم رانندگی رو هم ارشد که مدرسه بچه ها رو هم درس ما. من خب دانشکده علوم اجتماعی میخوندم، رشته پژوهشگری، بسیار از جزوه هامون رو باید هاش خانم برامون میخوند که من اونها رو در واقع بشنوم، مطالب رو مکرر بشنوم اونها رو، و رشته حقوق رو بعدن رشته ارشد که اطلاعات استراتژیک رو دنبال کردم. در تمام این مراحل غیر از کارهای منزل، کارهایی که معمولا ما مهمان شهرستانی داشت و رفتن بچه ها به مدرسه، بعد ما در شهر زندگی میکردیم که اونجا آب نداشت، یعنی خانوم با دنبال ارشد این تانکر آب میومد از هر شهرداری میرفت آب میگردن. کپسول گاز در واقع چون کوچه ما خاکی بود، بعد کپسول گاز رو هم میرفتن میگرفتن. اون موقع لوله کشی گاز اونجا نبود و نفت رو هم دبه های نفت رو هم باید در واقع میوردن. تازه در کنار اینها خانوم ما در کنار تعدادی از همسران شهدا و جانبازان آش نظری میپختن، پول این رو جمع میکردن برای جبهه. اصلا که ولی این چیزی که وجود داره، ببینید من میگم که یک کسی مثل علامه حسنزاده آمولی اون رو بفرماهن چیز هم داشت. خود حضرت امام هم در یه پیامی داشتن جلد 16 صحیفه نور، چون ازدواج ما بود، ما سال 60 ازدواج، اون سال 61 امام روز زن یه پیامی داشتن که در اونجا به این ازدواج اشاره کردن و گفتن امام میگه شاعران، نویسندگان، چی اینها بیان ببینن، در اون شخص زن میگه، یعنی واقعا یه وجهی از انسانی که اینها در اثر انقلاب این لایه برداری. من میگم همه زنهای ما این ظرفیت درشون وجود داره. همین الان من این همسران شهدای مدافع ایران لذت میبرادم از تعابیری که اینها استفاده میکنن. این لایه ها رو در واقع انقلاب اسلامی داره از شخصیت زن، تراز زن رو در واقع نشان میده.
30 اثر خلق شده یه رمان، مجموعه داستان و کتاب‌های حاصل از نشست نویسندگان با چهره‌های پرحادثه، بخشی از رهاوردهای این مقطع زمانی تا پایان سال 1380 بود. کتاب مجتبی به روایت زندگی مجتبی شاکری از زبان خود اوست. روایت او از زندگی بعد از جانبازی و روبرو شدن با مسائل مختلف و مبارزه با سختی‌ها و حضور در فعالیت‌های مختلف اجتماعی خواندنی است که به اهتمام رازی حقیقت و سارالله شاکری نوشته شده است. در این کتاب مجتبی شاکری وقایع تاریخی را از دهه 40 تا 80 روایت می‌کند. اتفاقاتی حقیقی که مخاطب را به دوران گذشته می‌برد. در این کتاب شاکری تلفیقی از خاطرات و تاریخ شفاهی را به بیانی شیرین و گویا بازگو کرده است، طوری که مخاطب خود را در آن عصر می‌بیند و هیچ وقت تصور نمی‌کند که ماجراهای بیان شده خیال بافی و اغراق‌گونه است. می‌توان گفت این خاطرات تنها متعلق به او نیست و در واقع گنجینه‌ای از انقلاب و دفاع مقدس است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود.
میان دل و کام دیوارها دادگاهان. میان دل و کام دیوارها